ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه عربستان روز سه‌شنبه به مسکو می رود. وزیر امور خارجه ایران گزارش ها درباره احتمال پاکسازی سایت پارچین را بی اساس خواند. قرار است آخرین جلسه دادگاه جیسون رضاییان روز دوشنبه برگزار شود. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه هفتگی دریچه. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه برای گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو می رود. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفته است که دو طرف درباره وضعیت سوریه و پیشنهاد مسکو برای تشکیل ائتلافی بین المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو خواهند کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که دو طرف به وضعیت یمن و چگونگی یافتن راه حلی سریع برای پایان دادن به بحران آن خواهند پرداخت. وزیر امور خارجه عربستان هفته پیش نشستی مشترک با وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در قطر داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گزارش‌های مربوط به احتمال فعالیت‌های پاکسازی در سایت نظامی پارچین را دروغی از جانب مخالفان توافق هسته‌ای خواند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن چند روز پیش گفته بود تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده از سایت پارچین گویای فعالیت‌هایی است که احتمالاً با هدف پاکسازی این محدوده قبل از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن انجام می‌شود. اما آقای ظریف گفته است در پارچین کار جاده سازی می‌شود و چنین گزارش‌هایی با هدف برهم زدن فضای تفاهم میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر شده است. قرار است آخرین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، روز دوشنبه به طور غیر علنی در دادگاه انقلاب برگزار شود. لیلا احسان وکیل جیسون رضاییان به خبرگزاری فرانسه گفته است که به او گفته شده که جلسه ی روز دوشنبه آخرین جلسه خواهد بود، اما نمیتواند 100% مطمئن باشد. او افزوده که قبلا آزادی موکلش را به قید وثیقه درخواست کرده، اما این درخواست تاکنون پذیرفته نشده است. جیسون رضاییان با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به اتهام جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ بر علیه جمهوری اسلامی ایران حدود یک سال است که در اوین زندانی است. روزنامه واشنگتن پست اتهامات آقای رضاییان را بی پایه خوانده است. جمعی از زنان فعال ملی مذهبی در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت جسمی نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت کلمه، اعظم طالقانی، زهره صحابی، طاهره طالقانی، مینو، مرتضی لنگرودی و چند تن دیگر در این نامه نوشتند که خانم محمدی از جمله مادران دربندی است که سابقه بیماری دارد و فضای زندان موجب تشدید آن خواهد شد و به گفته خانواده‌اش وضع جسمی او اکنون به شدت نگران کننده است. امضا کنندگان از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا برای جلوگیری از هر گونه خطر جانی احتمالی برای آزادی و معالجه نرگس محمدی سریعاً اقدام کند. یک فلسطینی که در آتش‌سوزی عمدی در کرانه غربی به شدت مجروح شده بود در بیمارستانی در اسرائیل درگذشت. خانه این فلسطینی به نام سعد دوابچه در روستایی در کرانه غربی هفته گذشته در آتش‌سوزی عمدی که گفته می‌شود افراطیون یهودی عامل آن بودند سوخت. کودک 18 ماهه این مرد در جریان آتش‌سوزی جان خود را از دست داد و همسر و پسر 4 ساله او هم با جراحات شدید در بیمارستانی در اسرائیل بستری هستند. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل این واقعه را عملی تروریستی خوانده و محکوم کردند و یکی از شهرک نشینان افراطی نیز در ارتباط با این واقعه در بازداشت به سر می‌برد. و نوبت می‌رسد به برنامه دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. با پوزش برنامه توسط بهروز کارونی تهیه شده.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ابراز داشت. کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت جسمانی نرگس محمدی نایب رئیس زندانی این تشکل حقوق بشری ابراز نگرانی کرد. دادستانی تهران با درخواست برای تغییر وضعیت حبس محمد صادق کبودوند، بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبدیل آن به آزادی با قید مشروط مخالفت کرد. سلام، بهروز کارونی هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد در برنامه دریچه همراهی شما خواهم بود. زید رد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی خود را از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه ابراز داشت. دادگاه انقلاب اسلامی آقای طاهری را به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه ساکن مالزی درباره شرایط محمد علی طاهری میگوید:
از سالهای قبل میخواستن که از استاد طاهری اعتراف بگیرن که آموزه های ایشون شیطانی هست و بارها این کارو کردن، تا جایی که استاد دست به 8 الی 9 بار اعتصاب قضا زدن، 4 بار فشارهای انقدر زیاد بود که مجبور شدن دست خودکشی بزنن و 9 ماه اول بازداشتشون ایشونو مرتب شکنجه روانی میدادن که حکم اعدامت اومده، مرتب میبردن تا چوبه دار، خانوادهشون رو تهدید کردن.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که بر اساس حقوق بین المللی و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران تصویب کرده است، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردند، از این مجازات تنها میتوان برای جرایم بسیار جدی استفاده کرد که فقط به معنای جرایم مربوط به قتل عمد تفسیر شده است، که در این صورت نیز موازین صریح محاکمه عادلانه باید رعایت شود. زید رد الحسین با اشاره به اینکه استفاده ای ایران از مجازات اعدام مدت هاست که مشکل ساز بوده است، از دولت مردان ایران خواست اتهام های محمد علی طاهری را لغو و آزادی بی قید و شرط او را تضمین کنند. او تاکید کرد که محکوم کردن فرد به اعدام به خاطر به کارگیری صلح‌آمیز آزادی بیان، دین یا اعتقاد، بی‌عدالتی محض و نقض آشکار حقوق بین المللی بشر است. قانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی با اشاره به ملاقات هفتگی روز 11 مرداد خانواده نرگس محمدی، نایب رئیس این تشکل و فعال حقوق بشر، نوشت که آنها متوجه شدند که او 2 ساعت قبل از انجام این ملاقات از بیمارستان به زندان آورده شده است و از هوشیاری کافی نیز برخوردار نیست. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، درباره وضعیت او میگوید:
نرگس دچار فلج عضلانی میشه، میبرنشون بیمارستان، 8 ساعت این فلج ادامه داشته. پزشکا میگن که ما نمیدونیم کار زیادی برای ایشان بکنیم و باید این برگرده پیش پزشک متخصص خودش و برمیگرده زندان 2 ساعت قبل از ملاقات. این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج عضلانی هم نرگس در سال 1382 رو زندان اوین تو بند 29 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد، که در سال 1391 نرگس تو زندان زنجان فلج عضلانی با تشنج تشدید شد که منجر به اون گواهی پزشک قانونی زنجان شد که پیشگفت ایشان نمیدونه زندان بکشه.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، پزشکان بیمارستان طالقانی تهران پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام کرده‌اند که نرگس محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد، اما مقام‌های قوه قضاییه با معاینه فعال مدنی توسط پزشک متخصص در خارج از زندان مخالفت کرده‌اند. آقای رحمانی در این مورد میگوید:
بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی که میره بیرون عکس گرفته میشه و رسانه‌ای میشود، مانع از این به اصطلاح اعزام ایشان میشه. آیا این توجیه موجهی زمینی که تمام مقامات میدارن این بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشه؟ اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیره، این وضعیت بدتر و حادتر میشه. و قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی است که قول داده بود این چنین پرونده‌ای دسترسی مجدد میشه. میشه. علاوه بر اینکه نشود، بلکه رفتارهام بدتر شده.
نرگس محمدی به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است که به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر، مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند. در همین حال سازمان عفو بین الملل با اشاره به بیماری خانم محمدی خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط او شد. سایت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گزارش داد که دادستانی تهران با درخواست ماه گذشته رئیس زندان اوین برای تغییر وضعیت حبس محمد صادق کبودوند، بنیانگذار این سازمان و تبدیل آن به آزادی با قید مشروط مخالفت کرده است. آقای کبودوند 8 سال پیش به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. بر اساس گزارش ها وی با وجود ناراحتی های متعدد جسمی از امکانات پزشکی یا مرخصی استعلاجی محروم است. فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پرونده جدیدی به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، اتهام آقای عرب سرخی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اتهامی که در سال 88 هم منجر به صدور حکم 5 سال زندان برای این فعال سیاسی شده بود. آقای عرب سرخی پس از گذراندن مدت محکومیت قبلیش در سال 92 از زندان آزاد شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که فرزاد مرادی‌نیا عضو این تشکل صنفی برای گذراندن 3 سال حبس تعزیری خود به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد. آقای مرادی‌نیا در اردیبهشت سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که وابسته به کومله و حزب کمونیست ایران توصیف شد و همچنین تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان محکوم شد. این حکم در پی اعتراض آقای مرادی‌نیا توسط دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان افزایش یافت. این بار به اتهام ارتباط با حزب کمونیست ایران و عضویت در کومله. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری چنین اتهاماتی را واهی و پرونده‌سازی دانست و نوشت فرزاد مرادی‌نیا به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و در تمام مراحل بازجویی و محاکمه این موضوع را اعلام کرده است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا درباره اتهام‌های امنیتی که به فعالان کارگری در ایران وارد می‌شود می‌گوید
دیدگاه مسائل کارگری درست برگشته به همون عملکرد دهه 60 که طرف دستگیر می‌شد، اصلا چه ربطی هم به هیچ سازمانی به عنوان یه هوادار یا یه هر چیزی که دستگیر می‌شد، تو خود زندان هی به ایشون حکم بیشتری میزدن. یعنی از زاویه حقوق بشری و مدنی احکام رو میکشن به احکام سیاسی و این احکام سیاسی رو در اصل نگر میدارن برای اینکه کسی که تو زندان مقاومت میکنه، استقامت میکنه، هنوزم رو مسائل کارگریش وای میسته و نمیخواد تن بده به اینکه بهش فشار بیارن بگن که تو شما اصلا مسائل کارگری رو بذار کنار، به شما چه ربطی داره، وقتی طرف تو زندان هم حتی رو موازش وای میسته مجبورشون میکنن که با این حکم زدن و زندانیشو بیشتر کردن آزار و اذیت و شکنجه رو سفید ایشون رو بیشتر بکنن. نمونه هایی که تو این دوره هست از آقای مرادی نیا هم شما بگذارید میبینید، آقای بوداغی بوده، آقای شهابی بوده، کسان زیادی هستند. یعنی ما آقای شاندیز رو داریم، مهدی فراهانی شاندیز که سالهاست ایشون هی داره زندانش رو زندان میفته. از این زاویه است که نشون میده برخورد امنیتی نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده.
محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت پرونده موکلش به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است. خانم فرقدانی در دادگاه بدوی به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شد و هم اکنون در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر به سر می برد. اتهام‌های خانم فرقدانی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه این نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و توهین به نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه پاسداران در حین بازجویی‌هایش بوده است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه سپاسگزارم و برایتان هفته خوبی را آرزو می‌کنم. شما می توانید برای تماس با ما به آدرس dariche@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.